أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. به فضل الهی رسیدیم به ششمین مسئله از مسائل مربوط به بیتوته در منا. در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته وجوب کفاره بر ترک بیتوته در منا رو مطرح می کنند که اگر حاجی چه عمدن با علم و عن و چه جهلن به خاطر جهل به حکم مسئله و چه حتی نسیانن بخواد بیتوته در منا رو ترک بکنه، کفاره باید بده و کفاره ترک هر بیتوته ای هم یک گوسفند. بذار مسئله رو مطرح میکنیم تا بعد ببینیم آیا حکم همین است که در متن تحریر اومده یا نه. متنی که در تحریر هست اینه، مسئله السادسه، مسئله ششم، فرع اولش اینه: من ترک المبیت الواجب بمنا یجب علیه لکل لیلتن شاتون. هر کسی که بیتوته واجب در منا رو ترک بکنه، یعنی شب 11 و 12 رو، یا برای بعضی ها که شب 13 هم بیتوته واجب هست، هر کدوم از این بیتوته های واجب رو ترک بکنه، یجب علیه لکل لیلتن شات، واجبه برای ترک هر بیتوته شبی، هر شبی که بیتوته‌اش رو ترک کرده باید یک گوسفند بده. حالا این ترک مبیت متعمدن کان، عمدن ترک کرده باشه، او جاهلن او ناسیان، بس از جهت وجوب کفاره بر ترک بیتوته در منا فرقی بین عمد و جهل و نسیان نیست. این فتوایی است که حضرت امام راحل عظیم الشأن آوردند. لذا ما علی الرسم بر اساس سلیقه‌ای که داریم ابتدا بریم سراغ کلمات اصحاب، ببینیم جایگاه این مسئله در بین کلمات اصحاب و فقها چیه، فقهای دیگر در این رابطه چه فرمودند. ابتدا عبارتی رو از کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی خدمت دوستان بخونم. ایشون در کتاب خلاف جلد دوم صفحه 358 عبارتشون اینه، ببینید: من ترک المبیت بلا عذر بمنا. یه وقت معذور یکی از اون طوائفی که قبلا گفتیم عیبی نداره، میتونه ترک بکنه، تازه بعضی از اونها هم در این حال که عذر دارن بازم خواهیم گفت کفاره رو بدن، اما اگر بدون هیچ عذر و بهانه ای ترک بکنه مبیت در منا رو، من ترک المبیت بلا عذر بمنا لیلتن کان علیه دم. و بارها گفتیم تعبیر دم در مورد کفارات حج عبارت از گوسفنده، یه گوسفند بر او واجبه. و این ترک لیلتین کان علیه دمان. شیخ محمد اگر دو شب از شبهایی که باید در منا بیتوته بکنه ترک بکنه، باید دو تا گوسفند بده. و ثالثا لا شیء علیه، شب سوم اول میگه چیزی بر او نیست. چرا؟ این که طرف شب سوم رو در منا نباشه، خب برای اینکه اگر مشکلی نداشت که میتونه همون بعد از ظهر روز 12 هم بره شب سوم، مثلا واجب نیست. بله اگر واجب باشه اونجا باید بحث کرد. نظام فهمد که و ثالثه تو لا شیء علیه لان له ان ينفر في النفر الاول، برای اینکه این حاجی میتونست در نفر اول کوچ کنه. نفر اول یعنی بعد از ظهر روز 12 هم، مثلا شب 13 هم رو نخواد بمونه. پس اگر شب 13 هم رو نموند، بر این حساب در این اساس کفاره ای نداره. الا ان تغیب الشمس، مگر اینکه تا غروب شمس بمونه. اگه تا غروب شمس موند، بیتوته شب 13 هم واجب شد، حالا دیگه نمیتونه بره و اگر رفت کفاره باید بده. الا ان تقیب الشمس ثم ينفر، بعد کوچ کنه. اگر اینجوری باشه فیلزمه ثلاثه دم، اینجا لازم میاد خون سوم رو هم بده، گوسفند سوم رو هم بده. این تا اینجا. پس ایشون دیگه به تفصیل بیان کردن برای ترک مبیت هر شبی از شبهایی که بیتوت اش واجبه یک کفاره لازم شد. در ضمن کتاب خلاف دیگه نظر مخالفین رو هم میاره، فهمید که وقال شافعیون، اما شافعی نظرش اینجا چیه؟ ایشون فرموده این ترک لیلتن ففیه ثلاثت اقوال. از نظر شافعی، شافعی گفته در رابطه با کسی که یک شب رو ترک بکنه سه قول وجود داره. ما گفتیم یه شب ترک کرد یک کفاره. شافعی گفته سه قول وجود داره. یک، احدها علیه دم. یه قول اینه که مثل ما بگه، مثل شیخ بگه کسی که یک شب بیتوته رو ترک بکنه یک گوسفند باید کفاره بده، این یه قول. والآخر قول دوم، نه علیه ثلث دمن، یک سوم گوسفند. در واقع میخواد بگه برای سه شب یک گوسفنده، برای هر شب میشه یک سوم گوسفند. اینم قول دوم. و ثالث، قول سوم اینه که نه، اگر فقط یک شب رو ترک کرده اینجا یه درهم کفاره بده، اگر دو شب رو ترک کرده فقط دو درهم کفاره بده، نه خون ریزی و گوسفند و اینها. پس قول سوم اینه که فی لیلتین درهمون، در ترک بیتوته یک شب کفاره یه درهمه، و فی لیلتین درهمان، در ترک کفاره، در ترک بیتوته دو شب دو درهم کفاره میده. و فی الثلاثه علیه دم، اما اگر ستا رو در ترک بکنه مجموعش میشه یه دم یه گوسفند. اونم احد علا احد قولی، طبقه قول بگه اگر سومی رم ستا رو پشترم، ولی قول دیگرش اصلا ایش که ولی قول آخر ناشیاله، قول دیگرش اینه که نه برای شب سوم اصلا کفاره ای نیست. این تا اینجا متن کتاب الخلاف مرحوم شیخ. ظاهر فرمایش علامه در کتاب منتها اینه که اصلا وجوب کفاره یک گوسفند برای ترک بیتوته یک شب گویا مورد اتفاق نظر اجماعیه. از ظاهر فرمایشش اتفاق نظر علما استفاده میشه. چجوری عبارت رو بخونم براتون؟ ببینید ظاهر فرمایششون رو. مرحوم علامه در کتاب منتهى المطلب جلد 11 صفحه 374 عبارتشون اینه، فهمد که فَإِنْ تَرَكَ الْمَبِيْتَ بِمِنَا وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ كُلِّ لَيْلَةٍ شَاتٌ. این فتوایشون که اگر مبیت در منا رو ترک بکنه برای ترک هر مبیتی یک گوسفند باید بده. بعد میگه الا ان یخرج من منا بعد نصف اللیل. دو گروه میگه نه لازم نیست کفاره بدن. یک، کسی که نصف اول شب رو بوده، نصف شب که شد بعد از اون خارج شده، این کفاره نداره. یا نه گروه دوم، او یبیتو به مکه مشتغلن بالعباده. پس اگر از این دو گروه باشه ترک بیتوته کفاره نداره، و الا بگید یه گوسفند، برای هر شب یه گوسفند. بعد که اینو بیان میکنه میگه قالهو علما اونا. این قالهو علما اونا ظاهرن گویا وجوب کفاره یک گوسفند در ترک بیتوته هر یک از شبها انگار قالهو علما اونا مورد اتفاق نظر اجماعی از نظر ایشون. فلو ترک المبیت لیلتن وجب علیه دم، روشنه. فإن ترک لیلتین وجب علیه دمان. پس گویا میخواد بگه دیگه اینو ظاهر نظر همه علماست و برای هر شب یه گوسفند، اگه دو شب دو گوسفند الی آخر. اما ایشون هم نظر ابو حنیفه فرا آورده در مقابل شیخ که نظر شافعی رو آورده بود، ایشون که ابو حنیفه مونتا میگه نه، ترک بیتوته در منا کفاره ای نداره، کار گناهی انجام داده اما کفاره نداره. و قال ابو حنیفه لا شیء علی اذا ترک المبیت، نه اگر مبیت رو ترک بکنه ابو حنیفه میگه کفاره ای نداره. اما فقهای ما علما اونا گویا اجماع دارن که برای هر شب یه گوسفند باید کفاره داده بشه. اینم فرمایش مرحوم علامه در کتاب منتها. اما مرحوم محقق در شرایع جلد اول صفحه 275 عبارت چون اینه، ایشون فهمن که فلو بات به غیرها، معلومه دیگه به غیرها یعنی به غیر منا، اگر اون شبهایی رو که باید در منا باشه، شب 11 و 12 و برای گروهی شب 13، اگر در غیر منا باشه، اگر بات به غیر منا، کان علیه ان کل لیلتن شاتون، کان علیه ان کل لیلتن شاتون، برای هر شبی که بیتوته رو ترک کرده باید یه گوسفند به عنوان کفاره بده. خب پس دیدید این مسئله از مسائلی است که در بین کلمات فقها مطرح، یکی بالاتر از شیخ علامه محقق و علامه ظاهر فرمایشش اجماعی بودن ثبوت کفاره یک گوسفند برای ترک بیتوته هر شبه. خب حالا که اینجوریه پس اجازه بدید ما بریم سراغ ادله ببینیم که ادله چیه. مطابق در مقام بررسی ادله بذارید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول این که بله اگر بیتوته یک شب ترک شد کفارش یک گوسفنده. بعد از این که این رو بحث کردیم، اگر از ادله این رو استفاده کردیم، بریم سراغ مقام دوم ببینیم حالا آیا یک گوسفند برای هر دو سه شب کفایت میکنه یا نه، تعدد ترک مبید موجب تعدد کفاره میشه. پس قبل از این که وارد بحث تعدد بشیم، حالا یکی از فقط یه شب رو ترک کرده، حالا شب اول رو فقط ترک کرده شب دوم بوده یا نه شب اول رو بوده شب دوم رو ترک کرده، یک شب، آیا برای ترک یک شب کفاره ثابته، واجبه یک گوسفند رو به عنوان کفاره بده یا نه. روایاتی رو که قبلا، البته تک تک این روایات رو به مناسبت های دیگه ای، اون جایی که می‌خواستیم وجوب بیتوته و اینها رو بگیم بررسی کردیم، اما الان بعضی از همون روایات که در اونها بحث کفاره مطرحه مورد استناد ماست. اولین روایتی که می‌خوایم ازش استفاده بکنیم وجوب کفاره یک گوسفند بر ترک مبیت یک شب، صحیحه علی بن جعفر از برادر بزرگوارشون از حضرت امام موسی بن جعفره، که البته روایت بعدی هم با صحیحه علی بن جعفر از برادرشونه. یه فرقی بین این دوتا فقط از نظر کلمات وجود داره و الا مدلولشون و استدلالی که میخواییم بکنیم فرقی ندارن. اول این صحیحه ای که صحیحه ای رو که یه ذره مفصل تره بیاریم، و اون صحیحه آدرسش در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب العود الى منا، حدیث 23 که این حدیث در واقع آخرین حدیث این بابه. سند رو قبلا دیدیم این روایت رو، و عن عبدالله ابن الحسن، در واقع این روایت رو مرحوم شیخ حر عاملی از قرب الاسناد همیری داره نقل میکنه، که همیری یعنی عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه از عبدالله ابن الحسن که نوه علی ابن جعفره، فرزند حسن ابن علی ابن جعفره. خب عبدالله ابن حسن عن جدهی علی ابن جعفر، از پدر بزرگش علی ابن جعفر. علی ابن جعفر اون شخصیت بزرگواری که بارها ارادتمون رو خدمتشون ابراز کردیم دیگه، علی ابن جعفر عریزی. او نقل میکنن اخیه موسی بن جعفر، از برادر بزرگوار شما موسی بن جعفر داره نقل میکنه. قال علی ابن جعفر میگه سألته، از برادرم امام کاظم سوال کردم، ان رجل بات به مکه، در شبهای منا، به جای اینکه بیتوته در منا بکنه، بات به مکه، در مکه مونده، شب رو به صبح رسونده، حتی اصبح، بات به مکه حتی اصبح فی لیالی منا، در شبهای منا، یعنی شب 11 و 12، به جای اینکه بیتوته در منا بکنه، تا صبح رو در مکه مونده. ببینید عبارت رو توجه کنید که در صحیحی دوم این عبارت هست با یه فرق جا به جایی کلمات. اینجا میفهمد که سأل تو ان رجل بات به مکه حتی اصبح فی لیالی منا، اول باته رو میگه بعد میگه حتی اصبح. فقال، امام فرمودند که این امکان اتاها نهارن، اگر روز به مکه اومده، هیچی از شب رو در منا نبوده، هنوز آفتاب بوده، این رفته به مکه، بعدم همه اون شب رو هم در مکه مونده، اصلا نیامده به منا، پس ان کان اتاها نهارا فبات حتی اصبح، فعلیه دم شات یحریقه، واجب است خون یه گوسفند رو بریزه، یعنی یه گوسفند کفاره شه. اما و این کان خرج من منا بعد نصف اللیل فاصبح بمکه فلیس علیه شیء، اما نصف اول رو بوده بعد از نصف دوم رفته بیرون، این اشکالی نداره، اینو کاری نداریم. اون قسمت اول رو امام فرمودن که اگر تمام شب رو در مکه مونده، از وقتی روز بوده رفته مکه، هیچی از شب رو هم به منا بر نگشته. خب در این صورت لازمه به کفاره رو بده. ظاهر عبارت هم میبینید یه اطلاق اینه که ایشون امام فرمودن این کارا اتا نهارن فبات حتی اصبح، بات حتی اصبح، تا صبح رو در مکه بیتوته کرده. خب معلوم میشه که اطلاقش حتی یک شب رو هم شامله، بنابراین اگر حتی یک شب هم از شبهای منا رو، حتی یک شب از شبهای منا رو هم در منا نباشه و در مکه باشه، کفاره رو باید بده. این اولین حدیث که مستند ماست. حدیث دوم اون هم عرض کردم باز صحیحه علی ابن جعفر از امام موسی بن جعفره، سند صحیح است، آدرسش هم باز از در جلد و باب همینه، در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب اول از ابواب عود به منا. اون تا این دفعه این حدیث، حدیث دوم بابه، اون حدیث 23 بود خوندیم، این حدیث دومه. حدیث دوم رو ببینید، و عنه، این حدیث رو دیگه از قربان اسناد نقل نکرده، این حدیث رو از تهذیب شیخ داره نقل میکنه مرحوم شیخ العاملی در وسائل. و عنه ان علی ابن جعفرین، از شخصیت بزرگ، ان اخیه موسی بن جعفر، از برادرش امام موسی بن جعفر، ان رجل بات به مکه فی لیالی منا حتی اصبح، بات حتی اصبح. بعد قال ان کان اتاها نهارا فبات فیها حتی اصبح فعلیه دم یحریقه، مثل همون عبارتی که داشتیم، فقط اینجا داریم که این کان اتاها نهارن فبات فیها حتی اصبح، اما اونجا میگفت این کان اتاها نهارن فبات حتی اصبح. عبارتش فقط یه تغییر کوچیکی داره که در متن روایت و در کیفیت استدلال هم هیچ فرقی نداره، چه بسا ممکنه شما بتونید بگید که اصلا این دوتا روایت یکیه، اون تا یه بار در قرب اسناد آورده شده، یه بار در تهذیب و مرحوم شیخ از این دوتا کتاب آورده شده دوتا روایت. خب پس باز هم ظاهر اطلاق این حدیث دلالت می کند بر این که اگر حتی یک شب رو هم تا صبح در منا سحر کنه و مزمون در مکه سحر کنه و به منا نره، خب علیه دمون یهریقو. حدیث سومی که در این باب مورد تمسک میتونه واقع بشه بازم صحیحه ایست که این بار این صحیحه رو صفوان از امام کاظم نقل کرده، بازم از نظر آدرنس جلد دهم کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب عود به منا حدیث پنجمه. حدیث پنجم متن اینه و انهو، بازم مثل چهار تا روایت قبلی شیخ این روایت رو از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه، شیخ خود عاملی. ان صفوان قال ابوالحسن، صفوان بن یحیی میگه امام کاظم علیه السلام فرمودند سألنی بعضهم عن رجل بات لیالی منا به مکه. سألنی بعضهم، بعضی از اهل سنت از من سوال کردند، بعضی از مخالفین از من سوال کردند، اسمش هم نمیگه امام، یه بعضی ها از من سوال کردند عن رجل بات لیالی منا. ظاهر این عبارت استیعاب دیگه، بات لیالی منا یعنی همه شبهای منا رو، یعنی هر دو سه شب رو، توجه کنید. پس سؤالی که از امام بعضی از اهل سنت کردن این بوده که کسی لیالی منا رو در مکه بیتوته کرده. امام هم خب فرض تقیه بوده، نمیخواست جواب بده، لذا حتی اسمش رو هم به صفوان نمیگه که اون کسی که از من سوال کرد چی بود. امام میگه گفتم لا ادری، یعنی حالا نمیدونم شما چی میخواید بکنید، لا ادری. فقلت، امام که این مطلب رو نقل کرد که یکی از اونها در مورد بیتوته لیالی مکه، بیتوته لیالی منا رو در مکه از من سوال کرد، گفتم لا ادری. صفوان گفت خب یا ابن رسول الله به من بگی چیه وظیفه. فقلت له، صفوان میگه خدمت امام عرض کردم جوئلت فداک، قربونت برم، ما تقول فیها، به هر حال نظرتون چیه در این رابطه؟ به اون گفتی لا عزیز، من که باید جواب بدی دیگه، من شیعه، ما تقول فیها. فقال، امام فرمودن علیه دم و شاتن اضاباته، او باید یه گوسفند بده در شرطی که بیتوته بکنه تمام شب رو باشه. تا اینجا یه روایت اگر باشه امام داره اون سوال رو جواب میده. سوال چی بود؟ اگر لیالی منا رو در مکه باشه، که از کردم ظاهرش استیعابه، یعنی همه شبهای منا رو در مکه بوده، هیچ چیشو در منا نبوده. امام جوابی که میدن اینه که یه گوسفند بده. خب پس گویا امام میخواد بگه یعنی اگر دو شب یا سه شب رو همه رو اگر در مکه باشه گوسفند بده، به درد ما نمیخوره. ما بحثمون چیه؟ ما میخواییم بگیم برای هر شب یه گوسفند. تا اینجا اگر بود بله، این روایت از محل استدلال ما خارجه، نمیشد با استناد به این روایت گفتش که برای ترک بیتوته هر شب یه گوسفند. نه، سوالی که شده بود با تلیالی منا به مکه، ظاهرش همینه که یعنی همه یه شبهایی رو که شبهای منا هستن، که اکثرا دو شب و برای بعضی ها سه شب، برای مجموع دو شب یا سه شب اگر در مکه باشه وظیفه چیه؟ امام این سوال رو داره جواب میده، به صفوان میگه برای این همچین کسی یه گوسفند. اما روایت به اینجا ختم نمیشه. در ادامه روایت قرینه ای داریم که ما رو از این ظاهر برمیگردونه. پس ظاهر روایت این بود که استیعاب، اگر همه شبهای منا رو در مکه باشه یه گوسفند. اما ادامه روایت رو ببینید. فقلتو، صفان میگه جواب رو از امام وقتی شنیدم که امام فرمودند در اینجا یه گوسفند باید کفاره بده، خدمت امام عرض کردم ان کان انما حبسه شأنه الذي كان فيه. آقا جان ابن رسول الله، اگر مشغولیتی که داشته او رو در مکه حبس کرده، او رو در مکه نگه داشته، ان کان انما حبسه شأنه الذي كان فيه، اون کاری که مشغولش بوده، اون شأنی که به اون سرگرم بوده، حالا اون شأنی که سرگرمش بوده و او رو در مکه نگه داشته بود نتونسته به منابیت، چیه؟ من توافه و سعیه. مثل این که رفته بود اونجا، داشت تواف انجام میداد، سعی انجام میداد. با توجه به این که شما میدونید دیگه ما سعی مستحبی بگید نداریم، پس این که سوال میکنه صفان تواف میکرده و سعی میکرده و اینها، یعنی اعمال حجش رو انجام میداده، اعمال مکه رو داشته در حج انجام میداده، برای این کار اگر شب رو در مکه مونده باشه. بعدش هم میگه لم یکن لنوم ولا لذتن، موندنش در مکه برای استراحت و خوابیدن یا برای تفریح و لذت نبوده، کاری که داشته به خاطر انجام طواف و سعی و اینها بوده. علیه مثل ما علی هذا، آیت چنین کسی هم همون تکلیفی رو که داده که فرد بلا عذر داره، یعنی او هم باید کفاره بده. قال امام، حالا برمیگردم ها، امام فرمود نه، ما هذا به منزلت هذا، این به منزله او نیست. اینی که در مکه موندنش برای تفریح و خوشگذرانی و استراحت نبوده، بلکه برای انجام اعمال مکهش بوده، این مثل کسی که عمدن بیتوته در منا رو ترک کرده باشه نیست، برای او واجب کفاره، ولی برای این نه، نمیگیم اونجوری. و ما احب ان ینشق له الفجر الا وهو بمنا، در این حال من دوست ندارم این که به هنگام انشقاق فجر، در هنگام طلوع فجر، طرف در غیر منا باشه، این یه جوری خودشو به منا برسون. خب در ذیل روایت وقتی صفوان سوال میکنه و امام میفهمد که کفاره نداره، سوال قرینه است بر این که بابا نمیشه در اون سوال اول هم مراد همه شبهای منا باشه، چون شما در شلوغ ترین شبها اگر بخواید مشغول عبادت بشید و مشغول اعمال حجتون بشید، طواف زیارت و سعی و طواف نسا، مسلماً بیش از یک شب طول نخواهد کشید. از به نظر ما ولو عرض کردم فراز اول اگر همونجا نقطه رو میذاشتیم و روایت تمام بود، میشد گفتش که نظر امام علیه السلام اینه که اگر همه شبهای منا رو در مکه بود، فقط یه گوسفند. همه شبهای وجوب بیتوته در منا رو در مکه میمون، فقط یک گوسفند. به تعبیر شما استیعاب همه لیالی اگر بود یک گوسفند. اما ذیل حدیث چنین چیزی رو نمیرسونه.
و این
بله میخوام عرض بکنم، درسته، صرف این احداث احتمال، اگر این احتمال احتمال مورد اعتنایی باشه، روایت رو از قابلیت استناد ما خارج میکنه. بله اصل ثبوت کفاره رو میرسونه، اما اینکه برای هر شب یک کفاره باشه، این رو نمیشه از این روایت استفاده کرد. اما با این بیانی که من عرض میکنم میتونه مستند ما باشه، و الا اگر کسی این بیان رو نپذیرفت، اینو قرینه بر صرف فراز اول روایت از ظاهرش قرار ندار، نمیشه به این روایت استدلال کرد. این مطلب درستی روشنه. پس اگر میخواییم به این روایت استناد بکنیم، عرض کردم اگر قسمت اول باشه که ظاهرش میگه آقا استیاب همه شبهای وجوب بیتوته در منا یک کفاره داره، ما میخواییم بگیم نه، از این روایت استفاده بکنیم که هر شبی برای خودش یک کفاره داره. اگر میخواییم از این روایت این مطلب رو استفاده کنیم که فعلا محل بحث ماست، اون اینه که بیاییم بگیم آقا جان به قرینه زیل که داره میگه طواف و سعی و اینها مشغولش کرده و معلومه طواف و سعی بیش از یک شب طول نمیکشه، پس در اونجا هم ولو تعبیر سائل، اونم سائلی که تازه جز مخالفین بوده و امام هم جوابشو نداده، تعبیر سائل این بود که بات لیالی منا استیاب رو داشت، اما نه ما میخواییم بگیم اینجا میشه استفاده کرد حتی یک شب هم حکمش همینه. بعد از این که این مطالب رو در نظر گرفتیم، تا اینجا فرض اینه از 3-4 تا روایت که همم سندشون سند صحیحی است استفاده شد که برای ترک بیتوته هر شب یه گوسفند. ببینید اونو که اتفاقا اونجا عرض کردیم دیگه، ما اصلا اتفاق از اطلاق استفاده کردیم، اونجا گفتیم از ظاهر اطلاقی روایت استفاده می کنیم که چه همه شبها چه فقط یک شب. خب منتها حالا اجازه بدید پس قرینه بر این که یک شبه، بعضی از روایاتی که تعدد رو آوردند، پس بعضی از روایات کمان که در متن فقها هم دیدید صراحتاً میگفتن یک شب یک کفاره، دو شب دو کفاره، سه شب سه کفاره، بعضی از روایات علاوه بر اون چه که گفتیم، بعضی از روایات که تعدد کفاره را آوردن خودشون قرینه میشن بر این برداشت هایی که ما از این روایات کردیم، مثل این روایتی که در ها اجازه بدید در همین روایت، در همین روایت پنجم در حاشیه یه چیزی آورده، اجازه بدید اینم بخونم حالا اون قرینه رو اگر رسیدیم. در همین کتاب وسائل ارجاع داده که آقا محقق تحقیقی که انجام دادن میگن این متن رو اینجا شما اینجوری میبینید، در خود تهذیب، در خود تهذیب که ریشه این روایت در اونجاست و شیخ العاملی از اونجا این روایت رو آورده، اصلا کلمه لیله صراحتن اومده. در پاورقی براتون آورده که در تهذیب آدرس داده و همینطور در استبصار که فیه ما لیلتون من لیالی منا، در اون دوتا کتاب این روایت که آورده، اینجا سوال چی بود؟ بات لیالی منا. میگه اونجا اصلا سوال اینه بات لیلتن من لیالی منا. فرق دیگری هم که هست اینم توجه کنید، در واقع در اینجا امام علیه السلام فهمون علیه دموشاتین، دم رو اضافه کرد به شات. بعد میگه و ترک فیه ما شات، یعنی در اون دو طرف متن در استبصار و در تحذیب اصلا کلمه شات رو نیاورده، علیه دمون. این فرق هست، یعنی در واقع در اون دو کتاب این روایت به این صورت اومده. سألنی بعضهم عن رجل باته، بگی لیلتن من لیالی منا، باته لیلتن من لیالی منا به مکه، فقلت لا ادری. بعد صفان میگه فقلت لهو، خدمت امام عرض کردم جوئل تو فداک، ما تقول فیها، فقال، اینجا داره علیه دم و شاتن، در حال که تهذیب و استبصار داره علیه دمون، کلمه شات رو هم نداره. که اگر اون متن رو در نظر بگیری که در دو کتاب شیخ آورده، اصلا نیازی به قرینه ذیل هم نیست. صراحتا امام علیه السلام سوالی که از مخالف نقل میکنه اینه که از من سوال کرد در مورد کسی که یک شب از لیالی منا رو در غیر منا بیتوته کرده، گفتم لا ادری. صفوان میگه آقا جان به من بگو، بگید چیه مال همون لیلت من لیالی منا اگر بیتوتش ترک بشه. امام فرمودند علیه دمون. پس این هم از این. اما بریم سراغ روایت دیگر و آخر روایت که بعد هم قرائن رو باید عرض بکنیم شال جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آه.